أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در تنبیه دوم از تنبیهات برائت شروع شد. تنبیه دوم در این رابطه بودش که الاحتیاط حسنون، عقلا احتیاط در شبهات حسن عقلی داره. یعنی ما اصولیون که قائل شدیم در شبهات احتیاط کردن واجب نیست، ولی حسن عقلا داره. بعد بحث در این واقع شدش که آیا علاوه بر حسن عقلی حسن شرعی و استحباب شرعی هم داره، که اگر ما احتیاط بکنیم بگیم چیکار کردیم، یکی از مستحبات رو انجام دادیم. من اگر شربتتون نخورم مستحبه، اگر دعای در رؤیت الهلال انجام بدم مستحبه. آیا احتیاط کردن در شبهات استحباب شرعی هم داره یا نداره؟ گفتیم دو تا راه وجود داره برای پی بردن به استحباب شرعی و ثابت کردن استحباب شرعی احتیاط کردن. یک راه اینه که ما امر درست بکنیم برای احتیاط، بگیم اوامر احتیاطی که آمده اوامر مولوی شرعی هست. حالا اگر امر مولویه، اگر وجوبی نمیتونه باشه، پس باید چی باشه؟ استحبابی باشه. پس بگیم چون احتیاط کردن امر داره، پس احتیاط کردن مأمورون بهه. اگر مأمورون بهه پس حسن شرعی داره. اگر حسن شرعی داره یا باید واجب باشه یا مستحب باشه. واجبش رو که شما رد کردین میمونه استحباب. پس احتیاط کردن مستحب شرعی است. چرا ای ثابتش کردیم؟ از راه این که احتیاط کردن امر مولوی داره. راه دوم اینه که از راه قاعده ملازمه ثابت بکنیم. بگیم علی احتیاطو حسنون عقلا، کل ما یحسن فعله عقلا یحسن فعله شرعا، کل ما حکم به الامر حکم به الشرع، پس علی احتیاطو حسنون شرعا. پس ما دو راه داشتیم که ثابت بکنیم احتیاط کردن مستحب شرعیه. به راه اول اشکال شدش که اوامر احتیاط اگر مولوی باشه شما میتونید استحباب شرعیشو ثابت بکنین، ولی اوامر احتیاط ما بحثاشو کردیم، اوامر احتیاط رو نوعا هم کردیم برای اوامر چی؟ ارشادی. اگر اوامر احتیاط ارشادی باشه، برای تحرز از هلاکت و عقاب واقعی باشه، دیگه اینا نمیتونیم ازش امر مولوی بگیریم تا از امر مولوی، چون وجوب و استحباب از تقسیمات امر مولویه. امر مولویه که تقسیم میشه به استحباب و وجوب. امر ارشادی که دیگه وجوب و استحبابی نداره. بعدمون قاعده ملازمه. از راه قاعده ملازمه میتونیم بگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اینجا مرحوم ناینی اشکال کردن که جلسه گذشته بیان کردیم. مرحوم ناینی فرمودن حکم عقل یا در سلسله علل احکام شرعیه هست یا در سلسله معلولات احکام شرعیه. پس حکم شرعیه که ما در نظر بگیریم سلسله علل احکام شرعیه چیه؟ گفتن همون مصالح و مفاسد. اونجا اگر عقل پی ببره به مصلحت یا مفسده یک حکمی، مثلا عقل پی برده به این که العدل حسنان و از ظلم قبیحون، که این پی بردن عقل به حسن عدل و قبح ظلم تو سلسله چیه؟ علله، یعنی تو مصالح و مفاسده. اونجا قاعده ملازمه پیاده میشه که کل ما حکم به العقل حکم بهش شر. ولی اگر حکم عقل تو سلسله معلولات احکام شرعیه باشه، معلولات احکام شرعیه گفتیم این حکم شرعی باید باشه، بعد از توابع حکم شرعی چیه که عقل میگه اطاعت کردن واجبه، امتثال کردن واجبه، افتیان کردن حرامه، این حکم عقل به اطاعت و امتثال این در سلسله علل یا معلولات؟ معلولاته. یعنی باید یک حکم شرعی باشه بعدن عقل بگه اطاعت کردنش چیه؟ واجبه. مرحوم ناینی فرمود اگه حکم عقل در سلسله معلولات احکام شرعی باشه، اینجا قاعده ملازمه پیاده نمیشه کلا ما حکم به العقل حکم به الشرع. لذا اطیع الله در قرآن داریم، اطیع الله گفت این ارشادیه، نمیتونه حکم مولوی باشه، چون تو سلسله چیه؟ معلولاته. تو سلسله معلولات امر شارع نمیتونه مولوی باشه. چرا؟ چون گفتیم تفرسل لازم میاد یا لغویت لازم میاد. تفرسل چوری لازم میاد، چون گفتیم وقتی عقل میگه اطاعت واجبه، شارع بیاد بگه اطاعت واجبه، باز کی میگه اطاعت این امر شارع واجبه؟ یا عقل میگه یا شارع میگه. اگه شارع بیاد بگه که تفرسل پیش میاد، اگر عقل بیاد بگه که برمیگردیم به همون حکم عقل که عقل میگه اطاعت کردن چی؟ واجبه. بعد اگر عقل میگه اطاعت کردن واجبه، دیگه حکم شرعی که شارع بیاد بگه اطیع الله لغوه. چرا لغوه؟ چون گفتیم یا ما به حرف عقلمون گوش میدیم یا گوش نمیدیم. اگر به حرف عقلمون گوش میدیم که همون عقل میگه اطاعت و امتثال واجبه کافیه. اگر به حرف عقلمون گوش نمیدیم، صد تا حکم شرعی هم بیاد، بعدم عقل باید بیاد بگه به احکام شرعیه باید گوش بدید دیگه، شما که به حرف عقلت گوش نمیدی. پس مرحوم ناینی فرمود اگر حکم عقل در سلسله معلولات احکام شرعیه باشه، اینجا قاعده ملازمه پیاده نمیشه، و حکم عقل به احتیاط کردن تو سلسله علل یا معلولات، حکم عقل به احتیاط کردن تو سلسله معلولات احکام شرعیه، چون بعد یک حکم شرعی واقعی وجود داشته باشه تا ما بگیم به خاطر او چیکار کن، احتیاط کن. پس چون حکم عقل به حسن احتیاط در سلسله معلولات احکام شرعیه هست، اینجا قاعده ملازمه پیاده نمیشه. پس قاعده که انشاءالله تو ذهنمون باشه این شد، هر جا حکم عقلی در سلسله علل احکام شرعیه بود، میتونیم بگیم کلا ما حکم به العقل حکم بهش شر، که دو تا مثال هم گفتیم بیشتر نداره، که العدل حسن اونه که از ظلم و قبیحون و مصادیق عدل و ظلم. این تا اینجا بحثی بود که بیان کرد. حالا نظر نهایی و برگزیده رو میخواییم بیان کنیم، بالاخره چی شد؟ راهی وجود داره که ما بگیم احتیاط و شرعنم مستحبه و ثواب داره اگر من در شبهات احتیاط بکنم، یا راهی وجود نداره؟ خب گفتیم دو تا راه باید وجود داشت، یا از راه عوامر بیایم جلو، یا از راه قاعده ملازمه. از راه عوامر ما میایم جلو. چرا؟ چون میگیم ما عوامر احتیاط و روایات احتیاط اگر یادتون باشه بر دو لسان هست و بر دو قسمه. یه عوامر احتیاط داشتیم که میگو احتیاط بکنیم برای چی؟ چون در عقاب و هلاکت نیفتیم. قف عند الشبهه فإن الوقوف عند الشهره خیر من الاقتحام فی الهلکه. ادله احتیاطی که لسانش این باشه بگه احتیاط کن، اینا ارشادیه، میشه همون حکم عقلی. چرا احتیاط بکنم؟ برای اینکه در عقاب و در هلاکت نیفتم. اما یه دسته از اخبار احتیاط هم داشتیم که قبلا هم خوندیم، که میگه احتیاط بکن تا برات ملکه حاصل بشه که دیگه راحت گناه نکنی، ملکه تقوا برات ایجاد بشه، احتیاط بکن تا اینکه بتونی آسان‌تر گناه ها رو ترک بکنی. اگر ما عوامر احتیاط این دسته رو بگیریم، اینا خود احتیاط کردن یه مصلحت نفسی داره که اصلا دیگه ربطی به ارشادی بودنش نداره. میگه احتیاط کردن همیشه خوبه. چرا خوبه؟ چون آدم که احتیاط بکنه میگه ملکه شما حاصل میکنه که دیگه میتونی بر نفست غلبه بکنی. خب این خودش محبوب چیه؟ نفسیه، مصلحت نفسی داره. میگه احتیاط بکن تا ملکه تقوا درت ایجاد بشه، احتیاط بکن تا اینکه بتونی راحت تر گناه ها رو ترک بکنی، احتیاط بکن تا عادت کنی بر انجام واجبات و ترک محرمات. عوامر احتیاطی که لسانش اینه، دیگه این لسان ارشادی نیست، یعنی خود احتیاط کردن یک مصلحت چی داره؟ نفسی داره. پس ما میگیم احتیاط کردن خودش مستحب نفسی. از کجا میگین؟ عوامر احتیاطی که ربطی به ارشادیت و هلاکت و عقوبت نداره. میگه احتیاط بکن تا یک ملکه ای برات ایجاد بشه، اینا یعنی خود احتیاط کردن مستحب چیه؟ نفسیه. که روایت رو دفعه پیش هم خوندیم دیگه، مثل این روایتی که داشتیم، فمن ترک مشتبه علیه من الاسم فهو لمستبان له اترک. کسی که از شبهات اجتناب بکنه نسبت به معاصی لمستبان له که واقعا معصیت اترکه، این راحت تر میتونه گناهان رو چیکار بکنه؟ ترک بکنه. پس من اگر از شبهات اجتناب بکنم و احتیاط بکنم، یه ملکه برام ایجاد میشه که گناه نکردن برام چی میشه؟ آسون میشه. اما بعد گفت بل معاصی هم الله فمن یرتع حولها یوشه کن یدخلها. اما کسی که همه شبهاتو انجام بده، دیگه خوف این وجود داره که در چی بیفته؟ در محرمات بیفته. یا روایت دیگه که داشتیم، من ارتکب شبهات نازعت و نفس هون یه قفل محرمات. کسی که مرتکب شبهات بشه، نفسشو نادعتهای نفسشو ضعیف کرده، نفسشو خار کرده و راحت واقع محرمات هم میشه. یعنی کسی که همه شبهات مرتکب بشه، گناه کردن برایش چیه؟ راحت میشه. یعنی نفسشون ضعیف شده، میتونه راحت گناه ها رو مرتکب بشه. ولی اگه کسی شبهات رو ترک بکنه، نفسش قدرت پیدا میکنه، نفسش غلبه بر هوا پیدا میکنه، نفسش قوی میشه که میتونه گناه نکنه. خب عدیل روایت برداشت میشه که پس خود احتیاط کردن میتونه یک مصلحت نفسی داشته باشه غیر از اون مصلحت ارشادیتش، که چی باشه؟ داخل هلاکت و عقوبت نیفتن باشه. اگر ما بگیم از همین عوامل احتیاط استحباب شدید چکار میکنیم؟ کشف میکنیم. پس ما از راه امر میتونیم بگیم احتیاط کردن مستحبه شرعیه، متا کدوم امر؟ عوامر احتیاطی که تو جنبه نفسیت توش وجود داره، نه عوامر احتیاطی که جنبه ارشادیت درش وجود داره. این یه راه، از راه قاعده ملازمه میتونیم بگیم، از راه قاعده ملازمه میتونیم ما استحباب شرعی احتیاط رو کشف بکنیم. بگیم چی؟ بگیم علی احتیاط حسنا عقلا، کل ما یحسن و فعله عقلا یحسن و فعله شرعا، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. خب منتها اشکال چی بود؟ آقای ناینی اشکال کردن که اینجا قاعده ملازمه پیاده نمیشه چون در سلسله معلولات احکام شرعیه. ما میگیم نه، اگر ملاک حسن عقلی احتیاط رو همین بگیریم، همین ملاک نفسیه بگیریم، این میشه سلسله علل احکام شرعیه، نه سلسله معلولات احکام شرعیه. چی جوری شو؟ آره، بگم عقلم که میگه احتیاط کن، برای حصول ملکه تقوا میگه احتیاط بکن. خب این حصول ملکه، حصول تقوا، این میشه سلسله علل دیگه، چون میشه جد مصالح احکام. پس چی شد؟ عقل میگه علی احتیاط حسنه، به عقل میگم چرا شما میگه احتیاط حسنه؟ اگر عقل بگه احتیاط میگم حسنه برای اینکه به واقع برسم، برای اینکه در هلاکت واقعی نیفتم، میگیم این حکم شما به احتیاط در سلسله معلولات احکام شرعیه، چون بعد یک حکمی در واقع باشه شما به خاطر اون حکم واقعی میگه چیکار کن؟ احتیاط کن. چرا؟ چون در واقع نیفتی، چون در حرام واقعی نیفتی. این میشه حکم عقل در سلسله معلولات احکام شرعیه. اما اگر بگیم عقل چرا شما میگه علی احتیاط حسنون، میگه من بهت میگم احتیاط حسنه به خاطر همون نکته‌ای که تو روایات اومده که آدمی که احتیاط بکنه نفسش قوی میشه، آدم احتیاط بکنه ملکه تقوا براش ایجاد میشه، آدم احتیاط بکنه گناه نکردن براش آسون میشه. خب اینا جزء علل احکامه، اینا جزء مصالح احکامه. پس اگر حکم عقل به حسن احتیاط به خاطر این ملاکا باشه، این حکم عقلیه در سلسله علل احکام شرعی جا میگیره. اگر سلسله علل شد، میگیم احتیاطو حسن و عقلا کلا ما حکم به العقل حکم بهش شرع. پس ما میتونیم چیکار بکنیم؟ استحباب احتیاط رو ثابت بکنیم. پس ما اگر این ملاکو قبول کردیم، بس علل چی بود؟ قبل حکم شرعیه بعد یک مصالحی باشه که شارع به خاطر اون مصالح حکم شرعی رو واجب میکنه. معلولات چیه؟ بعد اینکه این حکم شرعی آمد، یک سری احکامی برش بار میشه بر حکم شرعی، مثل احتیاط کردن، امتثال کردن، اسیان کردن، اطاعت کردن، اونا میشه معلولات، اینا میشه علل. حکم عقل به احتیاط کردن به خاطر حکم واقعی میشه سلسله معلولات، اما حکم عقل به احتیاط کردن به خاطر مصلحت تقواش، به خاطر مصلحت ملکش، اینا میشه سلسله چی؟ علل. پس ما میتونیم یک جور تقریب بکنیم که اشکال مرحوم ناینی هم وارد نباشه. پس نتیجه بحثی شد، ما حسن شرعی احتیاط و استحباب شرعیش رو پذیرفتیم. نتیجه این شد که ما اصولی ها میگیم احتیاط کردن در شبهات واجب نیست، ولی اگه کسی احتیاط کرد ثواب داره، کسی احتیاط کرد در شبهات ثواب داره، انگار مستحب نفسی رو چکار کرده؟ انجام داده. چرا؟ از کجا میگی ثواب داره؟ چون اولا احتیاط امر داره، ثانیا امر هم نداشته باشه قاعده ملازمه اینجا چی میشه؟ پیاده میشه. علی احتیاط ها حسنان عقلا کل ما حکم به حکم بهش شر. خب این جهت اول بحث ما در تنبیه دوم. جهت اول در تنبیه دوم چی بود؟ آیا احتیاط کردن علاوه بر حسن عقلی حسن شرعی داره یا نداره؟ جهت دوم بحثی که و جهت آخری که در این تنبیه دوم بحث شده اینه که احتیاط کردن کیفیتش چجوریه؟ همه جا میشه ما احتیاط بکنیم در شبهات یا نه؟ این قاعده داره، ضابطه داره. بعد یا گفتن در شبهات که مال عبادات احتیاط کردن امکان نداره. پس ما همه جا نمیتونیم احتیاط بکنیم. کجاها میتونیم احتیاط بکنیم؟ تو توسلیات. یا کجاها میتونیم احتیاط بکنیم؟ در عبادات، جایی که امر رو احراز کرده باشیم احتیاط امکان داره، ولی جاهایی که امر رو احراز نکرده باشیم گفتن احتیاط کردن امکان نداره. توضیحش چیه؟ اینا سه تا مثال میدونیم. مثال اول، در توسلیات میگن احتیاط کردن امکان داره. مثلا چی؟ من نمیدونم اکرام زید واجبه یا واجب نیست، شبهه بدبیه. نمیدونم اکرام علما واجبه یا واجب نیست. خب چیکار کن شما؟ توسلیه، چون اکرام زید یا اکرام عالم یا اینا که قصد قربت که نمیخواد، جز توسلیات. نمیدونم دفن این میته واجب یا واجب نیستش، خب احتیاط میکنم. احتیاط کردن به چیه؟ حالا انجامش میدم، حالا این میت رو چیکارش میکنم؟ دفنش میکنم. قصد قربت هم لازم نداره. شما اگر اینجا احتیاط بکنی و اون عمل انجام بدی اشکال نداره، احتیاط کردی، احتیاط هم محقق میشه، قصد قربت هم احتیاط نداره و ثواب میبری. پس ما در توسلیات احتیاط کردن مشکلی نداره، چون اون کاری که احتمال میدیم واجبه چیکار میکنیم؟ انجام میدیم. اون کاری که احتمال میدیم حرامه رو ترک میکنیم، چون قصد قربت هم که لازم نداره. پس در توسلیات احتیاط کردن مشکلی نداره. بیایم تو تعبدیات، در عبادات احتیاط کردن امکان داره یا در عبادات احتیاط کردن امکان نداره؟ عبادات رو دو قسم میکنیم، جایی که احراز امر شده است، جایی که احراز امر نشده است. جایی که احراز امر شده یعنی چی؟ یعنی من یک چیزی رو که شک دارم واجب یا واجب نیست، دورانش بین چی؟ دورانش بین وجوب و استحباب. یعنی دعا عند رؤیت الهلال یا واجبه، اگه واجب نباشه چیه؟ مستحب. یا غسل روز جمعه شک میکنم که واجبه یا واجب نیست، دورانش بین چیه؟ یا اینکه واجب باشه غسل روز جمعه یا دیگه شق سومی وجود نداره. اگر من اینطوری شک بکنم میتونم احتیاط بکنم؟ خب غسل جمعه یا دعا خوندن تعبدی، یعنی قصد قربت میخواد. خب احتیاط کردن چجوریه؟ من دعا این در رؤیت الهلال رو میخونم با قصد قربت، رجاءً قربتن الالله. من قصد روز جمعه رو انجام میدهم قربتن الالله. احتیاط کردن امکان داره. چرا امکان داره؟ چون این کاری که انجام دادیم ما امر هست، چون یا واجبه یا مستحبه. قصد قربت هم یعنی چی؟ قصد امر دیگه. پس قصد قربت از ما چی میشه؟ متمشی میشه، چون ما در عبادات بر قصد قربت انجام بدیم. قصد قربت هم علما به معنای قصد امتثال امر میگیرن. این غسل جمعه رو که من انجام بدم میتونم قصد قربت بکنم، چون بالاخره یا واجب یا مستحب امر داره. پس در عبادات اگر دوران بین وجوب و استحباب باشه، احتیاط کردن در عبادات هیچ مشکلی نداره، چون احتیاط کردن این چیه؟ انجام دادن عمل با تمام شروط و اجزا. من این غسل جمعه رو با تمام شروط عیدا با قصد قربت انجام میدم و هیچ مشکلی ندارم. مشکل کجا پدید آمده؟ گفتن احتیاط کردن در عبادات در جایی که دوران بین وجوب و غیر استحبابه. دوران بین وجوب یا غیر استحبابه. مثلا چی؟ من نمیدونم همین دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا مباهه، پس احتمال استحبابش داده نمیشه. اگر باشه واجبه، اگر نباشه مباح معمولیه. پس من شک دارم که دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا واجب نیست. نه اینجا احراز نشده همین. اگر واجب باشه عمد داره، ولی اگر مباح باشه عمد نداره. من شک میکنم که کمک کردن به این فقیر واجبه یا مباحه. اگر فقیره، چون اگر مثلا سید باشه بر من واجبه که کمکش بکنم، ولی اگه سید نباشه اصلا هیچ واجب هم نیست، مستحب هم نیست، مثلا مباحه. خب پس در عبادات کجا مشکل ایجاد میشه؟ در دوران بین وجوب و اباحه. چون اگر واجب باشه امر داره، ولی اگر مباح باشه امر نداره. خب شما میخوای احتیاط بکنی، چوری میخوای احتیاط بکنی وقتی امر نداره؟ چون احتیاط میخوای بکنی در کجا میخوای احتیاط بکنی؟ در عبادات. یعنی اگر میخوای بیاریش بعد با چی بیاریش؟ قربت. قصد قربت یعنی چی؟ قصد امر. شما میگه احراز کردی که امر داره که بخوای قصد امر بکنی، میشه تشریع، چون احتمال داره واجب باشه که امر داشته باشه، احتمال داره واجب نباشه امر نداشته باشه. خب چیزی که امر نداره رو که شما نمیتونی با قصد امر بیاری. پس گفتن احتیاط کردن در عبادات در دوران بین وجوب و اباحه امکان نداره. پس ما چی گفتیم از روز اول؟ گفتیم علی احتیاط و حسن و نلا کل حال، همه جا خوب ما احتیاط بکنیم، ولی اینجا مچ ما رو گرفتن. گفتن اگر یک شیء امرش دائر مدار بود بین وجوب و اباحه، چجوری میخوای احتیاط بکنی؟ شما کیفیت احتیاط چجوریه؟ میخوای بیاریش با قصد قربت یا بی قصد قربت؟ اگر بی قصد قربت بیارمش چیه مشکل؟ احتیاط نیست، چون احتیاط قرار بود چیه؟ انجام دادن عمل با تمام شرایطون اجزا. عبادت که نمیشه بدون قصد قربت بیاری. اگر با قصد قربت بیاری اشکالش اینه که شما احراز امر نکردی. چون کی میتونی قصد قربت بکنی؟ موقعی که احراز عام شده باشه. پس فعلا اشکال اینه که در دوران بین وجوب و استحباب چون احراز عام شده، قصد قربت و قصد عام هیچ مشکلی نداره، ولی در دوران بین وجوب و اباحه چون یک شقش عام داره یک شقش عام نداره، مثلا احتیاط کردن امکان نداره. میخوای با قصد قربت بیاری که عام رو احراز نکرد، بدون قصد قربت میخوای بیاری که اسمش احتیاط کردن نمیشه. این اشکال رو مرحوم شیخ انصاری در رسائل مطرح کردن. خود شیخ هم به عبارت رسائل نگاه کنیم میفهمن و فی جریان ذالکه فی العبادات، فی جریان احتیاط در عبادات عند دوران الان بین الوجوب و غیر الاستحباب. آره بین وجوب یا اباحه، یا بگین وجوب و کراهت، حالا استحباب نمیشه یک طرفش. دوران بین وجوب و حرمت که میشه دوران هم بین محظوره، اون که هیچ. دوران بین وجوب و استحباب که مشکلی نداره، دو تا میشه، دوران بین وجوب و اباحه یا دوران بین وجوب و کراهه. اگر فرض داشته باشیم آیا احتیاط میشه کرد در عبادات یا نه، وجهان دو تا نظریه وجود داره. بعضی میگن اینجا احتیاط نمیشه کرد، بعضی میگن احتیاط میشه کرد. مرحوم شیخ میشه عقباهما العدم. نظر شیخ در رسائل چیه در این قسمت؟ میگه به نظر من اینجا احتیاط امکان نداره. چرا احتیاط امکان نداره؟ چون احراز امر نشده. بعد شیخ شاگردان و بزرگان و اصولیان گفتن، بعد گفتن این کلمه عقباهما العدم تو رسائل تو نسخه های دیگه نیست. مثل مرحوم آقای شاهرودی ایشون نقل کرده گفته ما نسخه خطی رسائل داریم، کلمه عقباهما اصلا نداره. حاج قاریزاده همدانی هم باز نقل کرده که نه ما این نسخه هایی داریم که عقباهما العدم رو نداره. مرحوم نائینی گفته نقل شده که کلمه عقباهما العدم از شیخ نیست. بعد ایشون میگه اگر باشم این با عظمت علمی شیخ سازگاری نداره که شیخ قائل بشه که احتیاط در عبادات امکان نداره. گفته شیخ انصاری نمیتونه این جمله گفته باشه، چون شیخ با این عظمت قائل بشه که احتیاط کردن در عبادات امکان خود شیخ میگن جاهای دیگه. و اگر تو باشه توی یک جای دیگه همون اول رسل گفته امتثال 4 مرحله داره: امتثال جزمی، امتثال ظنی، امتثال اجمالی، امتثال احتمالی. گفته اگر امتثال جزمی امکان نداشته باشه، امتثال احتمالی جاشو میگیره. پس اگر قصد امر جزمی وجود نداره، شما میتونی با قصد امر احتمالی چیکار کنی؟ رجعان انجام بده. پس خود شیخ جای دیگه امتثال احتمالی قبول کرده. با این حرف نمیتونه شیخ اینجا بگه عقباهما عدم، یعنی احتیاط کردن در عبادات امکان نداره. پس بعد یا گفتن این کلمه عقباهما عدم در بعد یاد نسخه ها نیست. مرحوم نائینی هم نگاه فواید رسول ایشون میگه ما ان بناؤه، بنای شیخ در کتب فقهیش و در خود رسائل عملیش، همین رسائل خودش، برخلاف این مطلبه. و قد نقل، نقلم شده که کلمه عقباهما لم تکن در نسخه اصلی، در نسخه اصلی نبوده. و ذالکه هول مذون. نائینی میگه که نظر گمان قوی منم همینه که عقباهما نباشه. چرا؟ چون فإن النفس تعبا ان یکون مثل شیخ ینکر امکان الاحتیاط فی العبادات. من قبول نمی کنم که شیخ انصاری قائل شده باشه که احتیاط کردن در عبادات امکان نداره. ما انما ذکر فی وجه ذالکه، با این که اون دلیلی هم که ذکر کرده براش خیلی دلیل ضعیفیه و اون دلیلش هم نظر ما چیه؟ ساقطه. پس کی گفته احتیاط کردن در عبادات در این قسم امکان نداره؟ شیخ گفته. ولی بعدی گفتن نه، به شیخ نمیشه نسبت، شیخ به عنوان احتمال مثلا مطرح کرده، خودش قائل نشد. حالا دلیلی که شیخ ذکر کرده که احتیاط کردن در این قسم امکان نداره، دلیلش چی شد؟ یک کلمه، چون در این مورد احراز امر نشده، قصد قربت متمشی نمیشه. این دلیلش حالا مرحوم نائینی در فواید مفصل توضیح داده. عبارت نائینی دقت کنین: الاحتیاط، الاحتیاط فی الشیء عبارت عن الاحتیاط به کل ما یحتمل دخله فیه على وجه یحصل العلم بعد الاحتیاط به تحقق محتاط فیه به جمیع ما له من الاجزاء و الشرائط. احتیاط کردن یعنی چی در یک شیء؟ یعنی من هر چی جزء و شیء مشکوکه بیارم که یقین پیدا کنم آخر یقینا واقع رو انجام دادم. پس احتیاط کردن در یک شی عبارت است از احتیاط کردن و انجام دادن هر چیزی که احتمال دارد دخالتش در اون شی بر وجهی که حاصل بشود علم بعد از احتیاط به تحقق آن چیزی که من در او احتیاط کردم که تمام عیب و شرایط رو داشته. خب و من جملت شرایط المعتبره فی العباده، از شرایط عبادت چیه؟ قصد امره، قصد قربته. پس کی من در عبادت احتیاط میکنم؟ موقعی که قصد قربتم بیارم، و الا بدون قصد قربت بیارم که دیگه عبادت محقق نمیشه. فان العمل الفاقد لذلک، عملی که قصد قربت نداشته باشه که لا یکون عبادتن، این عبادت حساب نمیشه. خب قصد الامر و تقربم یتوقف علی الامل علم به تعلق الامر بالعمل. که شما میتونی قصد قربت بکنی؟ که میتونی قصد امر بکنی؟ موقعی که یقین داشته باشی یک امری وجود داره، و الا اگر یقین نداری امر وجود داره قصد قربت و قصد امر بکنی، که این اسمش میشه تشریع در دین. تشریع یعنی چی؟ یعنی چیزی که نمیدونم واجبه یا واجب نیست و به قصد چی بیارم؟ به قصد وجوب بیارم. چیزی که من نمیدونم جزء دین واجبه یا مستحبه، اگر به قصد قربت به قصد امر بیارم، این که میشه تشریع. پس کی شما میتونی قصد قربت بکنی در یک شیء؟ موقعی که قصد امر بکنی. قصد امر کی میتونی انجام بدی؟ موقعی که احراز امر کرده باشی. بدون احراز امر قصد قربت امکان نداره. خب اگر دبران بین وجوب و استحباب باشه احراز امر شده، ولی اگر دبران بین وجوب و اباحه باشه، نه، ممکنه امر داشته باشه، ممکنه اصلا امر نداشته باشه. و الا اگر احراز نشود امر، که میشه تشریع محرم. لذا چون در شبهات بدویه عبادیه لا یمکن فیها حقیقت الاحتیاط، در شبهات بدویه عبادیه ای که دوران بین وجوب و اباحه باشه احتیاط کردن امکان نداره. پس من نمیدونم اکرام زید واجبه یا مباحه، نمیتونم احتیاط بکنم زید و اکرام بکنم اگر عبادت باشه، چون اگر عبادت باشه باید با قصد قربت بیارم. قصد قربت هم یعنی قصد امر. وقتی احراز امر نشده قصد قربت از من متمشی نمیشه. این پس اشکالی که مطرح شده. پس اشکال احتیاط در عبادت چیه؟ عبادت قصد قربت و قصد امر میخواد. اگر من بخوام چیزی رو که نمیدونم واجبه یا واجب نیست احتیاط بکنم، باید بیارمش با قصد قربت. اشکال اینه که تو چگونه قصد قربت و قصد امر میکنی در حالی که احراز امر نکردی. این اشکالی که مطرح شده. خب پس این اشکال اصولیون بعد از شیخ همه کوشیدن که چیکار بکنن؟ جواب بدن از این اشکال، که بیان یک کاری بکنن که نه، احتیاط کردن در عبادات ممکنه. خب اونایی که جواب دادن، حالا میخونیم انشاءالله 4-5 تا طریق بیان کردن. 4-5 تا طریق به 2 تا طریق اصلی برمیگرده. یا امر جور کردن اینجا، یا یه امری جور کردیم اینجا، یعنی در دوران بین وجوب و اباحه یه امر جزمی جور کردیم، یا اینکه زیرپایه اون مبنا رو زدیم. کدوم مبنا؟ بگیم قصد قربت به معنی قصد امر نیست، قصد محبوبیت، قصد اضافه الی المولا کافیه، چه امر یقین داشته باشه چه امر یقین. پس چجوری میشه جواب بدیم؟ بگیم آه، در دوران بین وجوب و اباحه ما احراز امر میکنیم. از کجا احراز امر میکنیم؟ براش امر درست کردن. میگن امر احتیاطی که داره اینجا، چون عوامل احتیاط هم امر داره دیگه. ما قصد میکنیم همون عوامل احتیاط رو که میگه احتیاط بکنیم. یا میگن چی؟ احتیاط کردن ثواب که داره، ما از ثواب کشف میکنیم که یه امر استحبابی اینجا وجود داره. پس ما قصد میکنیم همون امر. شما برای قصد قربت چی میخوای؟ امر میخوای. ما برات امر جور میکنیم، یا امر احتیاطی میاریم، یا امر از راه ترتب ثواب میاریم. این راه. اون راه دیگه که مرحوم آخوند و اینا از اون راه رفتن، میگن اصلا کی گفته قصد قربت یعنی قصد امر؟ این اول کلامه. قصد قربت به معنی قصد امر نیست. قصد قربت یعنی کار رو شما اضافه بکنی به مولا. کاری رو که اضافه بدی به مولا میشه قصد قربت. برای اضافه کردن کار به مولا همون مصلحتش، محبوبیت احتمالیش کافیه. لذا با احتمال امرم، با احتمال امرم میتونی شما رجاعن چیکار کنی؟ کار انجام بدی. پس این دو تا طریقه، حالا این دو تا طریق چون بیانات و عبارات مختلف درش بیان شده، 4 طریق ما اینو بیان کردیم. حالا انشالله 4 طریق رو میداریم برای فردا و پس فردا که اول بحث بتیم تنبیه تموم بشه. پس این تا اینجا، والحمدلله رب العالمین.